تعریف توحید و کامل و خوب جا نیافتیم که این مشکلات داره پیش میاد. اگه تعریف توحید درست بود ما واقعا با دیگران تعامل داشتیم. مثلا حالا اینو از لحاظ تحقیقاتی بررسی کردن که آقا مثلا سه تا بچه رو از سه تا دین مختلف آوردن، گفتن آقا شما خدا چجوریه در ذهنت و تصویرشو بکش. آقا یکش مثلا گل کشیده، یکش اینجوری کشیده، یکش آقا یه تصویر موجود بدو کشیده وحشتناک. گفتن آقا این چیه کشیده؟ آقا خدا همینجوریه دیگه. گاهی وقتا در برخی از ادیان خدا خوب معرفی نشده، از خدا یک موجود بسیار وحشتناک و ترسناک بیان شده. خوب توجه بفرمایید، این خیلی نکته عمیق و توحیدیه. من اگر از تعریفم از خدا یک خدایی باشه که دائما میخواد بنده ها رو عذاب کنه چون کوچکترین خطایی بکنن منتظره که اونها رو عقوبت کنه، من نسبت به دیگران همین رفتار رو دارم چون دوست دارم شبیه خدا بشم. بخاطر همین دوست دارم آقا تا یکی خطا میکنه متش بگیرم تونترین برخورد بکنم. این ریشه‌ای دارم عرض میکنم. ما اولین قدم اینا بسم الله الرحمن، میگن آقا کسی رو میخوای اصلاح کنی اول کیو اصلاح کن؟ اول خودت اصلاح کن. یعنی مرحوم امام فرمود آقا ما اول باید آقا خودمون اصلاح کنیم بعد بریم جامعه رو اصلاح کنیم. خیلی تراز بالایی، ما میخوایم در یه تراز بالایی داریم صحبت میکنیم که ادیان با هم به یک تعاملی برسن. یه خورده اول ما رو خودمون کار کنیم، به این معنا که تعریفمون از خدا درست کنیم. الان تعریف ما کاربرد خدا در زندگی من چیه؟ این خیلی بحث مهمیه. یعنی من چه دیدگاهی رو نسبت به خداوند عالم دارم؟ چون میخوام به یک تعریف واحدی برسم، اینو به ادیان دیگه هم بدم دیگه. تعامل قرار شد سر بچه مشترکمون با هم بشینیم صحبت کنیم. اگر تعریف من از خدا اینه که آقا خداوند یک موجود غضبناکیه که فقط صبح که من از خواب بلند میشم تا شب منتظر من دست از پا خطا کنه منو عذاب کنه، کجا شما به وسیله این خدا میخوای آرامش بگیری که به دیگرانم منتقل کنی؟ هیچ وقت نخواهد شد. ولی اگر تعریف من از خدا این باشه که بابا من وقتی صبح از خواب بلند میشم تا شب او حامی و یاور منه، خلأهای زندگی منو میخواد با وجود خودش پر کنه، پس من یه محبتی از خدا میگیرم، حالا این محبت رو میخوام به دیگران منتقل کنم. ولی وقتی من محبت رو نگرفتم هیچ وقت نمیتونم به اون بگم که آقا بیا ما سر یه چیز واحدی میخوام تعامل کنیم. خدای من یک خدای بخشنده و مهربانه، من تعریفم از خدا اینه، تو هم بیا همین تعریف رو داشته باشی، جای مشترکی پیدا کنیم. چرا ادیان مختلف با هم یکی نمیشن؟ چون تعریف‌های مختلفی ما از خدا در جهان داره. آقا خیلی بحث مهمی. یعنی اینجوری نیستش که آقا ببین حتی من اینو خواسترش میکنم. الان یه شخصی که داعشه، خیلی خب شما میگید آقا اینو آمریکا کلا به وجود آورده، ولی بالاخره واسه خودش اعتقاداتی داره دیگه، اومده میگه آقا من سر اعتقادم جونشو داره میده. ببین آقا همه چی با پول نمیشه، درسته وقت پول بهش میدن، ولی دیگه کدوم آدمی حاضره به خودش بمب ببنده بیاد خودش ابن بره؟ خب دیگه پول به چه درش میخوره؟ این معلومه اعتقادی پشت اینه.
دقیقاً بله.
شما وقتی میای یه آدمی که مثلا داعشی میشینی باهاش صحبت کنی، میگه میشه اعتقادتو به خدا بگی؟ اونم داره میگه الله اکبر. آقا اونم نماز میخونه، اونم داره قرآن میخونه. وان لا یزید الظالمین الا خسارا، ولی همش خسارت داره براش میشه. میبینی تعریفش از خدا اشتباهه. هنو تعریف توحیدش درست نیست که داره این رفتار رو نشون میده. حالا تو ادیان دیگه هم همینه. ولی ما وقتی میخوایم یک تعاملی داشته باشیم، آقا اول باید بیایم ببینیم تعریف ما از خدا آیا مشترکه یا نیست. این خیلی بحث مهمی. و اگر ما به حقیقت اسلام که آقا رسول الله آورد و اون تعریف حقیقی که آقا رسول الله از خداوند مطرح کرد، اگر اون رو من اعتقادم اینه به مردم جهان و ادیان دیگه بدیم، واقعا خب چه بسا گرایش پیدا کنن اگه درستش رو بگیم، چه بسا تعاملش خیلی راحت باشه. ولی وقتی این رو ما دقیق بیان نمی کنیم، شما الان مثلا میری در یه نفر آقا این که آقا بحث این که میگن آقا باید همه خلاصه تحقیق کنن، اصلا شما الان تحقیق کن، یه نفر از اروپا میخواد بیاد به دین مبین اسلام مشرفش، اگه تو اینترنت سرچ کنه آقا هل تعرفش چیه، آقا شیعه اصلا چه مکتب ما حق است، ما میگیم دیگه، چی میاره براش بالا؟ آیا ما حقیقت دین رو معرفی کردیم در جهان که بخواد اون رو ببینه و به سمت ما گرایش پیدا کنه؟ یا اصلا تعاملی باهاش داشته باشیم؟ این بحث توحیدی به نظر من ریشه‌ای ما بخوایم درمان کنیم، ما باید تعامل کنیم با ادیان دیگه، اول باید یک تعریف درست و حسابی از خدا ارائه بدیم که اون بشه بچه مشترکمون.
بله بسیار سپاسگزارم. خب یک فاصله میگیریم، مجدد در خدمت شما عزیزان هستیم.
همه برادران و خواهران نمازگزار عزیز را دعوت میکنم به توشه برداری از این روز و این ماه، این ایام پربرکت، این ساعات مغتنم، که حقیقتا اگر ما با چشم باز و دل نورانی نگاه کنیم به این روزها و شبها و ساعات و دقایق، ارزش آنها را برای سعادت خود، برای آینده خود، برای معنویت خود، برای دنیای خود خواهیم دانست، چون این روزها و این ساعات را خداوند مالک الوجود و خالق الخلق که همه چیز متعلق به اوست شرافت بخشیده است و ارزش داده است و ما را در استفاده از این ساعات و ایام و لیالی مفتخر به اذن خود و هدایت خود فرموده است. بهترین توشه ها در این ساعات با برکت انس با خدای متعال، رو کردن به او، دل بستن به او، خواستن از او، سخن گفتن با اوست. و عزیزترین چیزی هم که از خدا میخواهید در این ماه، در این روزها، تقوا باشد. و اسعدنی به تقواک و لا تشقنی به معصیتک، سعادت در تقواست، دنیا در تقواست، آخرت در تقواست، فتح و پیروزی در تقواست، گشایش در همه امور و فرج الهی در تقواست. تقوا، پرهیزگاری، از خدا بخواهیم که دل با تقوا به ما عنایت بکند، یعنی دل ما به جای این که جذب هوسها و هواها بشود، انگیزه ها ما را، انگیزه های دنیایی و مادی و شخصی و حقیر، ما را به سوی خود جذب کند، اراده خدا ما را جذب کند، محبت خدا ما را به خود جذب کند.
حاجا، سوالی که از مسئله داشتم، با توجه به این که خب ما میبینیم در جهان امروز اختلافات خیلی گسترده هستش و خیلی ها شعار میدن بحث صلح و دوستی و نزدیکی و اینها، ما آیا از طریق تکریم ادیان، یعنی تکریم پیروان ادیان، میتونیم به اون اهدافی که مد نظرمون هست در جهت دوستی و صلح و تعامل برسیم یا خیر؟
عرض سلامت خدمت شما که ما اگر میخوام به همین فرمان شما که برسیم که آقا به صلح و دوستی برسیم، حالا یک شو عرض کردم اون تعریف از خدا باید درست باشه. دوم، این خداوند متعال بشر و انسان رو به وسیله، یعنی ذات بشر رو اینجور قرار داده که به وسیله محبت هدایت میکنه، یعنی الانسان و عبید الاحسان. آقا انسان عبد و بنده کیه؟ اون کسی که ازش احسان ببینه. ما اینو اگه توجه داشته باشیم، یعنی ما باید نسبت به ادیان دیگه، مردم دیگر جهان، همون که عرض کردم، آقا این دید نباشه که آقا اینها نجسن، مرتدن، کافرن، محدور الدمن، با همشون بگیریم بکشیم. آقا شما اگه این دیدو داشته باشی، چجوری میخوای با طرف تعامل کنی؟ چجوری میخوای اکرامش کنی؟ چجوری میخوای ازش هدایت کنی؟ اگه شما به یه حقی رسیدی و مردم میخوای به این مکتب حق دعوت کنی، اگه شما این دید رو داشته باشی به همه مردم جهان، خب اصلا هیچ وقت این اتفاق نمیفته. حالا من به خاطر اینکه یه تقریب ذهن میشه واقعا و این قضیه داره اتفاق میفته، مثلا شما ببین در ماجرای اربعین، ما الان تو پیاده روی اربعین میبینیم مثلا برخی از بزرگواران از مسیحیت میان، برادران اهل سنت میان، آقا از ادیان دیگه میان، آقا حتی لایک هم من دیدم میان.
درست.
اینا که میان تو این راهپیمایی شرکت میکنن چرا علاقه من میشن؟ اون چیزی که اینها رو میکشونه اینه که آقا در تمام این مسیر به این انسان ها محبت میشه. یعنی بحث این نیست، من کار ندارم این آقا از آفریقا اومده، آمریکا اومده، رنگش چیه، دینش چیه، مذهبش چیه، اصلا کاری به این ندارم. یعنی همین که تو این مسیر هستی تو محبوب عزیز منی. طرف میبره خونه، بهش جا میده، غذا میده، مکان بی. اگر بشر برای حالا همون تعاملی که همه جهان بخواد به یه صلح مشترکی برسه، به این دید برسه، میتونه موفق بشه. آقا یه وجه مشترک میشه بنده خدا بودن. یعنی من به ادیان دیگه، آقا مسیحیت، یهودی، هر چی که هست، اصلا کار ندارم. یه وجه اشتراکی من دارم تو این میبینم، این آفریده خداست، بنده خدا این آفریده، جسمش، روحش، همه چیش. همین وجه مشترک برای من کفایت میکنه که واقعا به این محبت کنم از صمیم قلب. این میشه که ما به یک درک و وجه مشترکی میرسیم. حالا در پیاده روی 40 مثلا در بحث امام حسین، طرف میگه آقا ایشون چون زائر امام حسین فقط،
درست.
من بدون هیچ چش داشی، نه پول میخوام نه مادیات میخوام، اصلا بعدی هم که اومد این خونه من بهش آب و غذا دادم، رایش میکنم بره دیگه، منو نمیبینه. اون وجه مشترک که مردم جهان رو جمع کرده محبت امام حسین. ما اگه بخوام در موضع کلان صحبت کنیم، یعنی یه جوری صحبت کنیم که تمام جهان رو در بر بگیره، که حالا این محبت اهل بیت منتج به خدا میشه دیگه. ما اگر محبت خدا و این نگرش رو بیاریم تو مردم جهان که بابا هر کی هر جای عالم داره زندگی میکنه با هر عقیده و اعتقادی بنده خداست، همین خدا آفرده، خدا روزیش میده، اون موقع من میتونم از جان و دل به این محبت کنم. یعنی آقا متعامل اون راحت میشه، ایشون میاد کشور ما، حالا با رعایت ضوابط و قوانین، ما میریم کشور اونا با رعایت قوانینشون، راحت میتونیم تعامل برقرار کنیم. و من اینو خدمت شما عرض کنم، اینی که این خیلی مطلب سنگینیه، اینی که میگن آقا امام زمان میاد و جهان را به صلح میرسونه، چجوری به صلح میرسونه؟ چون او یک تعریف حقیقی از خدا بیان میکنه در جهان که همه اون تعریف واحد را قبول میکنن. بعد اینجوری میشه که همه به صلح میرسن دیگه. آقا ما همه همدیگر رو دوست داریم چون هممون بنده خدا هستیم. وقتی اون تعریف حقیقی رو امام زمان ارواحنا فدا میده به این تعامل، حالا ما بخوایم به اون سمت بریم، باید همین مسیر رو بریم. یعنی مسیر محبت، مسیر مودت، مسیری که ما بدون چشم داشتی به ادیان دیگه محبت کنیم، صرفاً به خاطر اینکه اینا بنده خدا هستن. بابا خدا به اونم داره روزی میده، دعا میکنه، دعاشو مستجاب میکنه. هر کسی اعتقاد خودشو داره و عقاید هم دیگه احترام بگذاریم، قاعدتاً خب این فرمایش شما هم محقق خواهد شد.
بسیار سپاسگزارم از شما. خب ارتباط ما با جناب آقای امیری، کارشناس حوزه مذاهب اسلامی، برقرار هستش. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر، طاعات و عباداتتون قبول درگاه الهی.
زن عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز، تبریک عرض میکنم، انشاءالله که قبولی نماز روزای همه بزرگوارا. من در خدمت شما هستم.
ممنونم از شما. سوالی که از شما داشتم با توجه به حالا موضوع برنامه که بحث تعامل هستش بین ادیان و مذاهب اسلامی و با توجه به تخصص شما، میخواستم ببینم چه اقداماتی ما میتونیم انجام بدیم که این تعامل بین مذاهب اسلامی به شکل صحیح انجام بشه و ارتباط خوب و دوستی خوب و صلح بین همه مذاهب اسلامی برقرار بشه.
خب قبل از اون که ما باید آگاه باشیم که همزیستی و تعامل بین مذاهب و ادیان یک فکر اصیل اسلامیه و قرآن کریم در آیات متعدد به صورت‌های گوناگون با صراحت کامل بدان سفارش نموده. از نظر قرآن کریم جنگ مذهبی ستیز به دلیل حالا به دلال اختلاف عقیده به صورتی که در برخی از مذاهب دیگر دیده می شود، مانند جنگ‌های صلیبی مسیحیت، معنا ندارد. کینه‌دوزی و دشمنی نسبت به پیروان ادیان دیگر ممنوع و در پیش گرفتن روش‌های حالا اهانت‌آمیز نسبت به دیگران یک روش غیر دینی است. قرآن کریم برای تأمین همزیستی یا تعامل راه‌های گوناگون را سفارش نموده است که مهمترین آن مثلا عبارتن از آزادی عقیده. ما باید آزادی عقیده داشته باشیم، توجه به اصول مشترک، نفع نجات پرستی، گفتگوی مسالمت‌آمیز، استقبال از پیشنهاد صلح، پذیرش حقوق اقلیت‌ها، به رسم شناختن انبیا و کتب آسمانی، صلح بین‌المللی، مبارزه با توهمات برتری جویانه ادیان دیگر، تعامل در مسائل بین‌المللی. اینا رو اگر حالا همون گفتای آیات قرآنمون رو پیش بگیریم، انشالله میتونیم تعامل خوبی با ادیان دیگر داشته باشیم. من در خدمت شما هستم.
در حوزه مذاهب اسلامی هم میخواستم ببینم، با توجه به اینکه خب الان ارتباطات حالا خوبی در چند هفته اخیر با کشورهای اسلامی برقرار شده مثل عربستان و امارات، میخواستم ببینم که حالا در حوزه بعد فرهنگیش ما چه اقداماتی باید انجام بدیم که این دوستی و مودت بیشتر بشه.
خب قطعا وقتی که ایران با کشور مثل عربستان و امارات صلح انجام میده، از لحاظ فرهنگی هم تأثیرات مختلفی داره. یکی از تأثیرات اینه که دشمن تو بخش اختلافات مذهبی سرمایه هنگفتی را اونجا هزینه کرده و اختلاف شیعه و سنی باعث میشه کشورهای بیگانه و ضد اسلامی سود مختلفی اینجا ببرن و این صلح با کشوری مثل عربستان باعث میشه که دست دشمن بیگانه از این فضا خارج بشه و ما میتونیم ارتباطات دینی مختلفی با حالا بخش مرکزی امارات، عربستان و دیگر کشورها برگزار کنیم و اینو پایدار نگه بداریم و این بعدش باعث رشد جهان اسلام میشه.
خب بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای امیری، کارشناس حوزه مذاهب اسلامی. با شما بزرگوار خداحافظی میکنم.
التماس دارم یا علی،
خدا نگهدار شما. آقای حدادی، سوالی که برای خود من پیش اومده برای اینکه حالا ما بتونیم این تعامل رو در زندگیمون هم خلاصه برقرار کنیم، چون بالاخره فرزندان ما هم ممکنه که ارتباطاتی با سایر ادیان، پیروان سایر ادیان و مذاهب داشته باشن و اینکه ما بتونیم به هر حال این موضوع رو در جامعه و خانواده خودمون نهادینه کنیم که این احترام متقابل و برخورد مناسب و اینکه ما روی موضوعاتی که حالا مشترکاتمون هستش بیشتر فعالیت کنیم تا جلوی هر گونه اختلاف و به هر حال دشمنی گرفته بشه. چه اقداماتی به نظر شما باید انجام بدیم؟
بله، در روایت باید ببینیم بله سیره معصومین چی بوده. در روایت فرمودن کونو دعاتن ناس به غیر السنتکم، من اگر میخوام با یه نفر تعامل داشته باشم یا تأثیر بذارم روش، این تأثیرگذاری اول باید از روی عمل باشه نه از روی کلام. یعنی من صرفا، حالا بعضی موقع ما این فرهنگ گاهی وقتا اشتباه جا میفته که آقا ما میخوایم همه را شبیه خودمون کنیم، من هر عقیده و اعتقادی دارم تو هم باید عین من باشی، حالا چجوری من میخوام اینو عین خودم کنم و باش حرف بزنم، میگم اینجوری که من میگم باید بشه، ببین اینی که من میگم باید اعتقاد داشته باشی، اینجوری باید باشه، اونجوری باشه، خب طرف من پس میزنه دیگه قاعدتا. ما اگه میخوام فرزندانمون یا خودمون روی مثلا آقا تعامل داشته باشیم با ادیان دیگه، به عنوان مثال عرض میکنم الان یه دین دیگه ای تو تهران داره با ما زندگی میکنه، من چجوری میتونم با این تعامل داشته باشم؟ که اینکه آقا وقتی میاد مثلا من تعمیرکار خودرو هستم، من تعمیرکار لوازم برقی هستم، جوری با این آدم تعامل کنم انقدر کارشو با کیفیت انجام بدم، انقدر منصف باشم که اون بعد از کار بگه بابا خدا خیرش بده، این با اینکه مثلا حالا مسلمونا ولی چقدر آدم خوش انصافیه، چقدر آدم خوبیه، کار ما رو خوب راه انداخت. این میشه روش تعامل. ولی اگه من به عمل دائما دنبال اینم که مثلا خدای نکرده کارمو کم کاری کنم یا از طرف پول زیاد بگیرم، بعد بگم خب تو باید بیای مثل من بشی، تو مکتب من باشی، این فایده نداره. ما در عمل باید ثابت کنیم، حالا چه در جهان چه در رفتار فرزندانمون باهاشون.
خب پشت خط تلفن برنامه جناب آقای دکتر علیرضا ابوالفضیل، رئیس بنیاد بین‌المللی تکریم ادیان و مذاهب هستن. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم، طاعات و عباداتتون قبول باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام و خدا قوت خدمت حضرت عالی جناب آقای دکتر مؤمنی ها و مهمان برنامه و همه شنوندگان و مخاطبین خوب این برنامه در خدمتتون هستم.
بزرگوارید. با توجه به موضوع برنامه که بحث تعامل بین پیروان ادیان و مذاهب مختلف هستش، میخواستم ببینم چه اقداماتی ما میتونیم انجام بدیم در جهت صلح و دوستی و نزدیکی بین پیروان ادیان الهی و مذاهب اسلامی، با توجه به اینکه خب حوزه فعالیت شما هم در این موضوع هستش.
بله، از هم خدمتتون که خب در سالهای اخیر الحمدلله، حالا من دهه اخیر رو عرض میکنم، یعنی از سال 90 به بعد، تعامل بین ادیان و مذاهب رسمیشون در کل جهان توسط ایران الحمدلله اتفاق افتاده و این پرچم به لطف خدا از ایران به اهتزاز در اومده و الان همه دنیا مراکز رسمیشون چه دولتی، حکومتی، چه غیر حکومتی و دولتی تو بخش خصوصی ایران رو به عنوان عملا ایران دایره دار این مسئله است، اما این جزء شروط لازم بوده ولی خب کافی نبوده. به ذهنم این میرسه، حالا ما به عنوان یک مجموعه ای که حالا بزرگترین اتحادیه مجمع تحضیب مجمع جهان تحضیب مذاهب هستیم، الحمدلله کارهای خوبی صورت گرفته. خب شاید خیلی از کشورهایی که دارای ادیان توحیدی رسمی هستند و مذاهبشون که تحت نظر اون ادیان هستند، شاید با ایران و به جهت ترس از استکبار و دولت‌های در واقع حاکم، حالا چه از بحث تحریم سیاسی گرفته چه بحث تحریم فرهنگی، یه خود ابا داشته باشن تو این تعامل، که خب الحمدلله این سالها ما حتی بنا به بضاعت خودمون و اون استطاعتی که داشتیم این جور رو کشیدیم و خدا رو شکر موفقم بودیم. اما کارهایی که باید صورت بگیره این هست که اول آسیب شناسی بشه، یعنی یک تیم‌هایی تشکیل بشن، کارشناس‌های قوی در حوزه آسیب شناسی که بیان بررسی بکنن که چرا اشتراکات دینی ادیان تا به امروز اگر هم شناخته شده خیلی به صورت موجز و مختصر بوده و رسانه‌ای نشده و خیلی مردم و جوامع مختلف و حکومت‌ها و تمدن‌ها با خبر نیستند از این اشتراکات. اول باید این اتفاق بیفته. استخراج اشتراکات دینی که اتفاق افتاد و محقق شد، خب می‌طلبه که خارج از مقولات سیاسی و اجتماعی در حوزه‌های مختلف بین‌الملل، حالا ایران چون الحمدلله دایه‌دار این مقوله شده خدا رو شکر انتهای اخیر، به نظر میرسه که تیم‌هایی رو در واقع اعزام بکنه به جوامع مختلف دینی، به ویژه جاهایی که در واقع کشورهای عملا دینی مذهبی هستند و خدمت شما عرض کنم که ضعف‌ها قوت‌ها شناسایی بشه و اون نقاطی که میتواند مورد بهره برداری در واقع دین مبین اسلام به ویژه فرهنگی حالا تشیع قرار بگیره با ادیان توحیدی و آسمانی دیگر، اینها کاملا مشخص بشه و روش کار بشه. عرض میکنم خارج از مقولات کاملا سیاسی و مسائل دیگه ای که حالا
منظور شما بحث نگاه فرهنگی هنری به این موضوع هستش، یعنی ما از طریق نگاه فرهنگی هنری میتونیم.
بله، علتش هم این است که ببینید ایران با این قدمتی در واقع 7-8000 ساله و اون تمدن غنی که داره، ما اتفاقا شما الان وقتی نگاه میکنید توی حوزه هنر اسلامی ما عملا اولین صادر کننده این مقوله هستیم به جهان، هم تو حوزه معماریمون، هم تو حوزه نقاشیمون، هم تو حوزه خدمت شما عرض کنم که سازه های شهریمون، خدمت شما عرض کنم که فرش‌بافیمون و مسائل دیگه، خب
خطاطی و موضوعات دیگه همه.
بله بله، الان میخوام بگم که اتفاقا ما بهترین مستمسک این مقوله که ما بتونیم روش مانور بدیم. اتفاقا الان من فکر میکنم که خیلی وقتش هست که این هنرهای در واقع که متأسفانه در خود ایران هم یه مقداری در واقع شاید به حاشیه رفته احیا بشه و صادر بشه و این بهترین در واقع بهانه و بهترین فرصت هست که در واقع ما بتونیم با مجموعه های ادیان مختلف توحیدی، حتی غیر توحیدی، حتی غیر آسمانی، به عنوان صادر کننده این فرهنگ و این تمدن هنریمون انشالله پیشگام باشیم و این اتفاق محقق بشه.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر علیرضا ابوالفضیل، رئیس بنیاد بین‌المللی تکریم ادیان و مذاهب. با شما خداحافظی میکنم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
سلامت باشید، شما بخیر.
خدا نگهدار. خب حاجی حدادی، با توجه به اینکه لحظات پایانی برنامه هست، می‌خواستم یک جمع‌بندی داشته باشید از صحبت‌ها و موضوع برنامه.
بله، عرضم خدمت شما که انشالله چیزی که ما عرض کردیم اینه: یک، ما اگر بخوایم تعامل داشته باشیم با دیگر ادیان، باید در جهان یک تعریف مشترکی از خدا ما بیان کنیم و اون تعریف مشترک جامع و کامل باشه، که وقتی اونو ارائه میدیم به ادیان دیگه قابلیت اینو داشته باشه که اون بشه وجه مشترک ما. این باید اصلا به این مسئله تحقیق موصلی بشه، واقعا هم شدنی هست. و مطلب دوم که همین برادر بزرگوار اشاره کردن، تأثیرگذاری بر روی دیگران باید به صورت غیر مستقیم انجام بشه. یعنی من اگر طرف بخوام بشونم جلو خودم، بگم آقا من میخوام که تو کاملا گرایش کنی و آنچه که من اعتقاد دارم، هیچ وقت طرف این کار انجام نمیده، بلکه در قالب‌های دیگه باید شروع بشه و بعد ما این تعامل رو انجام بده. مثلا بله، فرمودن آقا صنایع دستی، آقا آثار باستانی و تاریخی که ایران داره، مثلا وقتی گردشگر میاد اینجا، ما اگه تعامل و یک محبتی با اون داشته باشیم، اون یک حس خوبی از ما بگیره، یک خاطره خوبی از ما داشته باشه، همین نقطه عطف میشه.
حتی مثلا خیلی وقتا اشاره میشه، میگه حتی اون لحظه ورود به فرودگاه و اون برخوردی که خدمت شما از اونم مامور حالا پلیس فرودگاه که گذرنامه رو مهر میکنه داره، تو ذهن اینا میمونه. یعنی همون خب واقعا اگر تعلیم داده بشه، آموزش داشته که برخورد خیلی خوب با یه روی باز باشه، عملا تأثیرش خیلی میتونه زیاد باشه بدون کمترین هزینه.
بسیار مؤثره. اصلا چون طرف خالی از ذهنه، اولین رفتار شما علاوه روانشناسی هم اینا رو توش بحث مفصلیه، کاملا در ذهن طرف این میشینه که بیاد. یعنی ما کاری که باید بکنیم، آقا طبق حالا ضوابط قانونی که ایران داره میشه در همون چارچوب یه کاری کرد، وقتی طرف میاد واقعا با یک خاطره خوب، واقعا با یک حس خوبی از اینجا بره، و خب وقتی هم از اینجا رفت خودش میشه مبلغ، میگه آقا واقعا مردم ایران. کاری که استکبار جهانی داره الان میکنه همینه دیگه، که آقا این رو میخواد به مردم عالم بگه که واقعا مثلا حالا تو بحث ایران، اینها خودشون و همون فضای شهرشون کلا یک فضای خیلی بد، خودشون آدمای بسیار مثلا خشن، تندخو، میخوان همه رو بکشن. اینا داره معرفی میکنه به جهان دیگه. ما اگر که متاسفانه ما از لحاظ رسانه‌ای در جهان بسیار امروزه جنگ رسانه هاست. ما اگه بتونیم خوبی های خودمون رو به تصویر بکشیم و جهان این رو نشون بده، خود به خود در این قضیه تعامل. اون بحث آخرم عرض کردم که همین گونو دعاتن ناس به غیر السنته کن، اگر ما بتونیم چه فرزند من، چرا امروزه اینم دغدغه است، اجازه میخوام که بگم، چرا امروزه مثلا یه خانومی تماس میگیره میگه مثلا حاج آقا بچه من میخواد بره مثلا ارمنی بشه، نمیدونم مثلا مسیحی بشه. خب چرا؟ این که دیگه شما همه شرایط خونه مهیا بوده، میتونستی روش تأثیر بذاری، چون از من اون چیزی که باید ببینه ندیده. اگه ببینه
عملی نتونستم
هیچ وقت جدا نخواهدشون بده.
خب بسیار سپاسگزارم و همچنین سپاسگزارم از شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو که تا این لحظه با ما همراه بودید. من محمد مهدی مومنی ها به اتفاق سایر همکارانم در این برنامه با شما خداحافظی میکنم. در لحظات افطار و سحر ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. خدا نگهدار و التماس دعا.
شبتون بخیر همیهنان عزیز، همراه هستید با بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. امیدوارم که سلامت و تندرست باشید. شما هموطنان عزیز میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای ایران پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با این سامانه ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در واحد روابط عمومی صدای شما را ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. با رسیدن به ساعت 20 طبق معمول تو این وقت، شما شنونده گفتگوی فرهنگی امشب هستید از رادیو گفتگو به مدت 52 دقیقه.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنین، شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.